بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد فقه الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 196، صفحه 404، تاریخ 14 دیماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رجل.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أما المقام الأول فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية، وحكي عن ظاهر بعض جوازه لنا على ذلك وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها. بحث در شک در مکلف به بود. عرض شد که در این مطلب، در این باب سه مطلب وجود دارد. مطلب اول شبهه تحریمیه بود. یقین داریم به تکلیف حرمت، شک داریم که حرمت تعلق گرفته است به این ظرف یا آن ظرف. شبهه تحریمیه در این مطلب 4 مسئله بود. مسئله اول شبهه تحریمیه موضوعیه بود. در این مسئله 2 مقام از بحث داشتیم. مقام اول شبهه محصوره و مقام دوم شبهه غیر محصوره. این ترتیب بندی بحث رو رعایت کنید که تا آخر مباحث به شکل پیش بره. در باب شبهه محصوره هم 2 بحث عنوان می شود. بحث اول آیا مخالفت قطعیه با شبهه محصوره و به عبارت دیگر با علم اجمالی در شبهه محصوره جایز است یا جایز نیست؟ این بحث اولش که فعلا محل بحث ماست. در این مسئله چند قول است که ما فعلا 2 قول رو متعرض میشیم، بقیه اقوال رو به تدریج شیخ انصاری اشاره میکنند. ما هم عرض میکنیم و در پایان بحث یه جمع‌بندی از تمام اقوال خواهیم داشت، نه در بحث امروز، بحث این باب که تمام از فعلا اشاره به دو قول می کنیم. قول اول این است که مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره جایز است. دو ظرف داریم، یقین داریم محتوای یکی از اینها خمر است. بعضی گفتن جایز است، انسان هر دو مایع رو بیاشام. با این که اجمالاً علم دارد که یکی از اینا خمر است، با این علمش مخالفت کرد، این جایز. این قول نسبت داده شده به مرحوم علامه مجلسی در کتاب اربعینشون. و بعضی هم این قول رو به محقق خنساری و صاحب قوانین نسبت دادند، لکن این نسبت صحیح نیست. این یک قول. قول دوم این است که مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره جایز نیست. انسان نمیتونه هر دو ظرف رو بیاشامد، حرام است این کار. این قول نسبت داده شده به مشهور اصولگین و شیخ انصاری هم همین قول را انتخاب می نماید. بعد مرحوم شیخ وارد می شن در ذکر دلیل. می فرمایند مدعای ما این شد که مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است. این مدعا و دلیل ایشون این است که می‌فرمایند مقتضی حرمت موجود است و مانع مفقود است. نتیجه میگیریم مخالفت با علم اجمالی حرام است. اما بیان مقتضی میفرمایند ما دلیلی داریم به عنوان مثال به این شکل که اجتنب عن الخمر. که دیگه شما در همه موارد این دلیل رو میتونید پیاده کنید، اجتنب عن الغیبه، عن السرقه، هر جا شبهه باشه این دلیل حرمت هست. دلیل داریم که اجتنب عن الخمر، از خمر واقعی انسان باید اجتناب کنه. این دلیل مطلق است، شامل می شود خمر معلوم به تفصیل را، خمری که تفصیلا معلوم باشه، و شامل می شود خمر معلوم بالاجمال را. یعنی اگر اجمالا وجود خمر در بین این دو ظرف محرز بود، باید اجتناب کنیم. این دلیل شاملش میشه و کسی نمیتواند بگوید که این دلیل اختصاص دارد به معلوم به تفصیل. چون اولا کلمه علم تفصیلی در این دلیل اخذ نشده است، دلیل مطلقه. ثانیا اگر بگویید این دلیل اختصاص دارد به خمری که تفصیلا معلوم باشه، یه تالی فاسد داره، لازمش این است که خمر معلوم بالاجمال واقعا حلال باشه. چون ظاهر دلیل اینه که خمر تفصیلی حرام است به قول شما، پس لازمش اینه که خمر معلوم بالاجمال حلال واقعی باشه و هیچ کس به این حرف ملتزم نمی شود که شراب معلوم بالاجمال حلال واقعی باشد. حتی کسانی که میگن که الفاظ وضع شده اند برای معنای معلوم، میگن لفظ خمر وضع شده برای خمر معلوم، خودشون میگن مراد از این علم شامل میشود هم علم تفصیلی و هم علم اجمالی را. پس نتیجه این که از دلیل می فهمیم که خمر معلوم بالاجمال هم حرام است. این وجود مقتضی، همون دلیل اجتناب عن الخمر، مقتضی حرمت است. سؤال: آیا مانعی از این حرمت وجود داره یا نه؟ یه مانعی بیاد بگه نخیر حرام نیست معلومه به اجماع. می‌فرمایند مانع اگر فرض شود یا باید مانع عقلی باشه یا مانع شرعی. اما مانع عقلی در مسئله وجود نداره، به خاطر اینکه عقل حکم میکند که تکلیف به تو رسیده است و بیان براد ذکر شد. و مخالفت با این تکلیف صحیح نیست. اگر مخالفت کردی حتما عقاب دارد. از عقل که از این حرمت منع نمی کنه بلکه تأیید می کنه، میگه نمیتونی با علم اجمالی مخالفت کنی. و اما شارع مقدس، آیا مانع شرعی در مسئله داریم یا نه؟ بعضی از علما به دو روایت تمسک کردن و از این دو روایت خواستن استفاده کنن که مخالفت با علم اجمالی اشکال نداره. میشه انسان با علم اجمالی مخالفت کنه. این دو روایت مضمونشون مثل همه، فقط تفاوت در یک کلمه است. روایت دوم یک کلمه است، روایت اول بیشتر داره. روایت اول این است: امام می‌فرماید کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. حدیث میگه هر شیئی براد حلاله تا وقتی که علم داشته باشی که اون شیء به شخص حرام است، یعنی تا وقتی که علم تفصیلی داشته باشی. پس این حدیث میگه شبهه بدویه حلال است، میتونی مرتکبش بشی. شبهه با علم اجمالی هم حلال است، میتونی مرتکبش بشی در ظاهر. فقط اگه تفصیلا یه چیزی رو دانستی حرام است، ازش اجتناب کن. حدیث دوم مضمونش همینه، فرقی با حدیث نداره. شیخ انصاری می‌فرمایند مؤید این برداشت از این احادیث یه سری مثال‌هایی است که امام علیه السلام در ذیل این حدیث اون مثال‌ها رو عنوان می‌کنند. اون مثال ها هم مطلقه، هم شامل می شود شبهه بدویه را و هم شامل می شود شبهه محصوره، شبهه با علم اجمالی و شبهه غیر محصوره را. پس با استدلال به این دو روایت مستدل میخواد نتیجه بگیره که با علم اجمالی میشه مخالفت کرد. حرام وقتی است که تفصیلاً آدم او رو بدانه و دانستن اجمالی وجود اجتناب نداره. این نظر مستدل تا ببینیم شیخ انصاری در رد این قول چه می فرماید. عبارت رو دقت کنید. اما المقام الاول، ما در عنوان بحث دیگه عرض کنم که ارتباطات بحث رو توضیح دادیم. بحث ما در شک که در مکلف و بحث مطلب داریم. مطلب اول شبهه تحریمیه است. شبهه تحریمیه 4 مسئله داره. بله، مطلب اول شبهه تحریمیه است. شبهه تحریمیه 4 مسئله داره. مسئله اول شبهه تحریمیه اشتباه در موضوع است. اشتباه در موضوع 2 تا مقام داره، شبهه محصوره غیر محصوره. بحث ما در شبهه محصوره است. شبهه محصوره 2 باب داره، یکی جواز مخالفت قطعیه، یکی هم موافقت قطعیه که حالا بحث دومش خواهد آمد. فعلا بحث ما در حرمت مخالفت قطعیه می باشد. اما مقام اول فالحق فیه عدم الجواز، پس حق در این مقام این است که مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست و حرمت مخالفت قطعیه است، حرام است انسان با علم به طور اجمال مخالفت قطعیه کنه، هر دو انا رو مثلا بیاشامه. یک قول، قول دوم و حکی عن ظاهر بعضی، حکایت شده از ظاهر بعضی از علما جواز مخالفت قطعیه ما، این معلوم به اجمال که عرض شد در از خارج که بعضی این قول نسبت به محقق قومی و دیگران دادن، این نسبت درست نیست. مرحوم علامه مجلسی در کتاب اربعینشون از ظاهر کلامشون استفاده میشه که ایشون میخوان بفرمان مخالفت با علم اجمالی درسته. اونم تمسک به یک روایاتی در باب میکنن که در جای خودش مناقشه داره. این دو قول گفتیم چندین قول در مسئله، همینطور کم کم شیخ انصاری اقوال رو یکی یکی متعرض میشن. وقتی ایشون ذکر کردن ما هم اشاره میکنیم و در پایان بحث هم یه جنبندی از جمعی اقوال خواهیم داشت. لنا علی ذالکه، دلیل ما شیخ انصاری میفرمایند بر این عدم جواز مخالفت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه اینه، یک کلمه، وجود المقتضی، مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه وجود دارد و عدم المانع انها، مانع این از این حرمت وجود ندارد، مقتضی موجود، مانع مفقود. نتیجه میگیریم که مخالفت قطعیه با این علم اجمالی حرام است. اما ثبوت المقتضی، اما این که مقتضی وجود دارد به خاطر اینکه ادله عرض کنم که حرام بودن اون عنوان مشتبه شامل این معلوم بل اجمال هم می شود، بله عموم دلیل تحریم ذالک العنوان، پس به خاطر اینکه عام دلیل تحریم اون عنوان مشتبهی که خمر باشه، مثلا دلیل اجتناب عن الخمر عام است، چه خمری که معلوم به تفصیل باشد یا معلوم به اجمال بوده باشد. توضیح میدم، فان قول الشارع اجتنب عن الخمر، پس به درستی که قول شارع که میفرماید اجتنب عن الخمر، این یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه، این شامل خمر موجود معلومی میشود که مشتبه بین دو اناء و یا بیشتر است. این اجتنب عن الخمر، شما یقین دارید این دو تا ظرفی که در مقابل شماست در این دو ظرف خمر معلوم موجود وجود دارد؟ خب دلیل میگه اجتنب عن الخمر، از خمر باید اجتناب کرد، شما یقین دارید اینجا خمر هست، باید از هر دو اجتناب کنید. ولا وجه لتخصیصه بالخمر المعلوم تفصیلا، وجهی نیست برای تخصیص دادن این دلیل را به خمر معلوم به تفصیل. خود دلیل مطلقه، شما نمیتونید بگید مراد از این دلیل اجتنب عن الخمر المعلوم تفصیلا میباشد، چنین نیست. مع انه با این که اگر اختصاصش بدید به خمر معلوم به تفصیل تالی فاسد داره. مع انه لو خص الدلیل بالمعلوم تفصیلا، با این که اگر اختصاص داده شود این دلیل به خمر معلوم به تفصیل، لازمش اینه خرج الفرد المعلوم و اجمالا، خارج می شود فردی که معلوم بالاجمال هست، ان کونه خمرا واقعی، یا یعنی لازمش اینه که مولا فرموده اجتنب عن الخمر المعلوم به تفصیل، پس خمر معلوم بالاجمال حرام نیست، حلال واقعی است. حالی که هیچ کس نمیگه، حتی مرحوم علامه، حتی مرحوم علامه هم که میگن عرض کنم جایز است ارتکاب این دو طرف معلوم بالاجمال، نمیگن حلال واقعی، میگن علی الظاهر میتونی مرتکب بشی، اشکالی نداره، براعت جاری میکنی مرتکبش میشی. هیچ کس نمیگه خمر معلوم بالاجمال حلال واقعی است. لازمه این حرف شما اینه که خمر معلوم بالاجمال حلال واقعی باشد. پس نه انهو لو خص الدلیل، اگر اختصاص داده بشود دلیل به اون خمری که معلوم است تفصیلا، خارج میشود فردی که اون خمری که معلوم بالاجمال هست از این که خمر واقعی باشه، و کان حلالا واقعی، یا میشه حلال واقعی. ولا از اون احدن، شیخ انصاری میفرمان من گمان نمی کنم هیچ کس را که ملتزم به این حرف بشه که بگه خمر معلوم بالاجمال حلال واقعی است. حتی من یقولو، حتی کسانی که قائلا میگن الفاظ وضع شده برای معنا با قید علم، میگن علم اعم از علم به طور اجمال و تفصیل میباشن. حتی من یقولو، حتی کسانی که قائل هستند به این که الفاظ می باشد اسامی برای امور و معانی معلومه، حتی اونایی که میگن لفظ ها وضع شدن برای معنا با قید علم، اونها هم چنین حرفی رو نمی زنن. چرا؟ به این ظاهره ارادت و ملعنه، پس به درستی که ظاهر اراده این آقایان است، اعم از معلوم بل اجمال را. اینها که میگن قید علم قید معنا هست، علم رو مطلق میگیرن، چه علم به طور اجمال چه علم به طور تفسیر باشه. بله میفرمایند و اما عدم المانع، اما این که مانعی از مسئله وجود ندارد، فلان العقل مانع یا باید مانع عقلی باشد و یا باید مانع شرعی باشد، هیچ کدوم از اینا وجود ندارد. اما عدم المانع، اما این که مانعی در مسئله وجود ندارد، فلان العقل، اگر بگید مانع عقلی است، میفرماین عقل منع نمی کند از تکلیف عموما و یا خصوصا، تکلیف عام باشد و یا تکلیف خاص باشد، به اجتناب نمودن از عنوان حرامی که مشتبه در دو امر و یا در ضمن اموری می باشد. عقل میگه اشکالی نداره مولا شما رو تکلیف کنه به این که از این دو امر اجتناب بکنید، از عنوان مشتبه اجتناب کنید. حالا یا به عنوان تکلیف عمومی باشه، مولا بفرماید قف عند الشبه، و یا تکلیف خصوصی باشد، اجتناب عن الخمر، و خمر هم شامل معلوم بالاجمال بشود. پس عقل منعی نمی کند از تکلیف مولا عموما و یا خصوصا به اجتناب کردن از عنوان حرامی که مشتبه در دو امر یا در ضمن اموری می باشد، و همچنین عقل منع نمی کند از عقاب کردن بر مخالفت این تکلیف. عقل میگه مولا فرموده اجتناب عن الخمر شامل این مورد میشود، اگر این دو ظرف رو شما آشامیدید مخالفت با تکلیف مولا کرده ای عقاب دارید. پس بنابراین عقل که اینجا منعی نمی کند از حرمت و از عقاب. و اما شرع، اما شارع مقدس هم فلم یرد فیه، پس وارد نشده در این شرع مقدس اون چی که صلاحیت برای منع داشته باشد. ما دلیلی که بگه عرض کنم که حرمت مخالفت قطعیه با این علم رو منع کنه نداریم، دلیلی که صلاحیت داشته باشد برای منع وارد نشده، ادا ما ورده، غیر از دو تا روایت، غیر از اون چی که وارد شده از قول ائمه معصومین علیهم السلام، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. این کلمه بعینه مطلب رو یه مقدار مشکل میکنه، هر شیء حلال است تا اینکه بشناسید که اون شیء حرام است به شخصه، یعنی تفصیلا بدانی حرامه، و الا اگر به طور اجمال دانستی حرام است اشکال نداره، اون شیء بر تو حلال است. به یک روایت حدیث دوم، و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. یک کلمه منه اینجا اضافه داره که یه مقدار در طرز استدلال با هم فرق میکنن که بعدا بیان خواهیم کرد. و غیر ذلک، و غیر از این روایات که به همین مضمون وارد شده، به همین مضمون این دو روایت. حالا چطور از این روایات ما استفاده میکنیم که با معلوم به طور اجمال میشه مخالفت کرد؟ بل بناءً علی ان هذه الاخبار، بنابراین که شیوه استدلال این است، بنابراین که این اخبار کما دلت چنان که دلالت میکند علی حلیت المشتبه، بر این که مشتبه حلال است با عدم علم به طور اجمال، یعنی چنان که این حدیث میگه شبهه بدویه حلال است، وین کان محرمن ولو حرام باشه در علم الله تعالی و در واقع حرام باشه، لیکن شبهات بدویه غیر مقرونه به علم علی الظاهر حلاله، کذاره همچنین دلالت میکنه دلت علی حلیت المشتبه، بر این که اون امر مشتبه حلال است با وجود علم به طور اجمال. تا وقتی به عینه نمیدونی حرامه اون شیء حلاله، ولو علم به طور اجمال هم داشته باشی. خب مؤید این مسئله میفرماید و یؤیده اطلاق، تأیید میکند همین استفاده را، اطلاق مثال هایی که ذکر شده در بعضی از این روایات. مثال ها رو مطلق آوردن، شامل علم به طور اجمال هم میشود، شامل شبهه بدویه هم میشود. مثل ثوب المحتمل للسرقه، مثل جامعی که احتمال سرقت میره، و اون مملوکی که محتمل الحریه، و اون مرعی که محتمل برای رضاعت هستش. روایت داریم که طرف سوال میکنه میگه جامعی رو میخوام عرض کنم که بخرم، احتمال میدم که این جامعه دزدی باشه، آیا بخرم؟ یعنی امام میفرماد کل شیء حلال. دیگه در روایت در مثال قید نداره شبه بدویه باشد و یا مقرون به علم باشد. یا میگه مملوکی میخوام بخرم، نمیدونم مثلا عرض کنم که آزاده و یا بنده هستش، امام میفرماد کل شیء حلال، نداره شبه مقرون به علم باشد یا نه. و یا مرعی رو که ما روایتش قبلا داشتیم، مرعی احتمال میره خواهر رضاییش باشه، من با این ازدواج بکنم یا نه، امام میفرمان کل شیء حلال. فان اطلاقها، پس به درستی که اطلاق این مثال ها یشمل الاشتباه، شامل میشود اشتباه را با علم به طور اجمال. بل الغالب، بلکه میفرماین شما در خارج که نگاه کنید اغلب در این سوال ها علم به طور اجمال وجود داره، بلو شبه غیر محصوره باشد، لیکن علم به طور اجمال اغلب وجود داره. اغلب که میان از علما سوال میکنن، میگن آقا ما یقین داریم پنیر یکی از لبنیاتی های محله ما نجسه، پنیر بگیریم یا نگیریم؟ پس علم به طور اجمال وجود داره. اغلب میاد سوال میکنه میگه من یقین دارم که یکی از دزدادی های این بازار خمس نمیده، خریدن مال رو از او حلال نیست، کار رو بکنم یا نه؟ آقایون میگن حلاله، اشکال نداره. پس اغلب این موارد سوال ها اصلا علم به طور اجمال وجود داره، شبه بدویه نیست. بل الغالب، بلکه غالب مثال ها ثبوت علم به طور اجمال است، لکن معکون شبه غیر محصوره، لکن با اینکه شبه غیر محصوره است. پس علی ای حال این دو تا روایات میگن اگر به طور اجمال علم داشتی که یه شیء حرامه، بازم میتونی مرتکبش بشی، مبارد شبه رو اشکال نداره تا اینکه علم تفصیلی پیدا کنی. ولیکن هذه الاخبار لا تصلح للمن. شیخ انصاری میفرمایند این دو روایت مربوط به شبهات بدویه است و ربطی به باب علم اجمالی ندارد، به خاطر اینکه اگر این روایات رو شامل باب علم اجمالی بدانیم، مستلزم تناقض است بین منطوق و مفهوم این روایات، و تناقضم باطل است. بیان مطلب این است که اگر شما این کل شیء حلال رو بیایید مطلق بگیرید، بگید شامل می شود هم شبهه بدویه را که انسان علم اجمالی نداره، و هم موردی رو که انسان اجمالاً علم به حرمت داره، روایت میگه این موردم حلال است. این منفوق روایت، دقت کنید یه جمله تو این روایت داریم حتی تعرف الحرام، مفهوم این جمله این است که اگر علم به حرمت داشتی دیگه این شی حلال نیست. در مورد علم اجمالی آیا ما علم به حرمت نداریم، 100% علم داریم، میدانیم اینجا یه حرامی هست، پس مفهوم حتی تعرفه میگه بهش دست نزن، میدونی این شی حرام است، میدونی اینجا حرام هست، مرتکب نشو. منطوق کل شیء حلال میگه اشکال نداره، حلال است. پس بنابراین اگر حدیث شامل اطراف به علم اجمالی شود، لازمش تناقض بین منطوق و مفهوم حدیث است. حالا میرسیم بهش. پس برای این که این تناقض پیش نیاد، ما باید بگوییم که حدیث شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، شامل شبهه محصوره نمی شود، حدیث مربوط به شبهات بدویه می باشد. این نظر شیخ انصار. تا اینجا استدلال شیخ و دلیل ایشان تمام میشه. شش تا اشکال به این دلیل و به این استدلال از ابتدا تا انتهاش وارد میشه. شش اشکال رو ذکر میکنن و جواب. اما اشکال اول این است که مفهوم این حدیث نمیگه معلوم بالاجمال حرام است. چرا؟ چون در این حدیث یک کلمه به عینه وجود داره و این کلمه دلالت میکنه که اگر حرام رو به شخصه شما دانستی باید اجتناب کنی. این به عینه قید برای حرام است. مفهوم این میشه اگر حرام رو به شخصه و تفصیلا ندانستی، لازم نیست اجتناب کنی. در معلوم بالاجمال حرام رو تفصیلا نمیدانی، پس ازش اجتناب لازم نیست. این اشکال هم شیخ انصاری جواب میدن از این اشکال. ابتدا حدیث اولی رو عنوان میکنن و جواب میدن.
کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. می فرماین این بعینه قید برای حرام نیست، بلکه این بعینه یک کلمه است به عنوان تأکید برای ضمیر انه. وقتی تأکید شد مثل بقیه تأکیدات و مؤکدات معناش این می شود که امام میخوان تأکید کنن که خود علم به حرمت باید باشه. هر شیء حلال است تا وقتی علم داشته باشی به اون شیء به شخصه، یعنی خود اون علم برات موجود باشه. یعنی علم داشته باشی که شخص حرمت در اینجا وجود داره، نه اینکه علم داشته باشی به فرد حرام به شخصه. نه، علم داشته باشی به حرمت به شخصه، یعنی ظن نداشته باشی، یقین داشته باشی به حرمت. چطور وقتی طرف میگه رأیتو زیدن بعینه، یعنی خود زیدو دیدم، اشتباه نکردم و امر رو ندیدم، اینجا هم امام میفرمایند خود حرمت باید محرز باشید. شما علم داشته باشید به خود حرمت. و در باب علم اجمالی خود حرمت برای شما معلوم است و مشخص است، لیکن فرد حرام برای شما مشخص نیست و الا نفس حکم، حکم حرمت برای شما مشخص و معلوم است. پس در حدیث اول ما نتیجه گرفتیم که بعینه قید برای حرام نیست، بلکه قید برای ضمیر انهوس. و با این بیان نتیجه میگیریم مراد حدیث این است که خود حرمت باید به عینه معلوم باشه، مظنون نباشه. و با این وقت حدیث شامل علم اجمالی هم می شود. این جواب از حدیث اول. حدیث دوم جواب دیگری میگن که نمی رسیم. عبارت دقت کنید: ولکن هذه الاخبار لا تصلح للمنع. لکن در مقام جواب می فرماین این روایات هم صلاحیت برای منع از حرمت نداره. یعنی بازم میگیم مخالفت با علم اجمالی حرامه. چرا؟ لعنها کما تدلو. جواب شیخ رو دقت کنید: به خاطر اینکه این روایات چنان که دلالت میکنن منطوقا، لعنها کما تدلو منطوقا، این روایات چنان که منطوقا دلالت میکنن بر حلال بودن هر یک از دوتا مشتبه، کل شیء حلال، میگه اگر علم اجمالی هم داشتی هر دوتا مشتبه حلاله، کذالک همچنین تدلو، همچنین این روایات مفهومن هم دلالت میکنن بر این مسئله، کذالک همچنین این روایات تدلو مفهومن دلالت میکنن علی حرمت ذالک المعلوم اجمالا، مفهوم این روایات دلالت میکنن بر این که حرام است این معلوم بالاجمال، چون اجمالا علم داری به حرمت، پس این دوتا مشتبه حرام است. لان او ایضا به خاطر این که این معلوم بالاجمال همچنین مثل معلوم بالتفصیل شیء علم حرمته، چیزیست که شما علم به حرمتش دارید. پس این جواب مرحوم شیخ جواب یه مقداری در عبارت ناقصه، از خارج ما توضیح دادیم. منطوق یه دلالت داره، مفهوم یه دلالت داره. اگر شما مفهوم رو اگر منطوق رو شامل علم به طور اجمال بدنید، تناقض بین منطوق و مفهوم می شود. برای اینکه این تناقض پیش نیاد، باید بگیم حدیث شامل موارد علم اجمالی نمی شود. این جواب میشون. شش تا اشکال میشه. اشکال اول: فإن قلت إن غاية الحل، در حدیث غایت برای حلال بودن این شکل قرار داده شده، غایت حلیت معرفت الحرام به شخصه، اینه که انسان فرد حرام رو به شخصه بشناسه. فرد حرام رو باید بشناسی تا اون شی حرام باشه، و الا حلاله. ولم یتحقق، این شناخت فرد حرام محقق نشده در معلوم به طور اجمال. در باب علمی که به طور اجمال هست، شما به شخصه نمیتونید انگشت رو حرام بگذارید. حرمت رو میدانید ولی حرام رو نمیدانید، پس بنابراین باید بگین حلال است. قلت، در مقام جواب شیخ انصاری میفرماید: اما قوله علیه السلام، اما حدیث اول، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، این کلمه بعینه قید برای حرام نیست، تاکید برای ضمیر انه است. فلا یدل علی ما ذکرت، دلالت بر اون چیزی که شما ذکر میکنید نداره که باید شخص حرام رو بشناسید. چرا؟ لان قوله علیه السلام بعینه، کلمه بعینه در این حدیث تاکید للضمیر، این تاکید است برای ضمیر انه، جی ابیهی آورده شده است به این کلمه بعینه برای اهتمام در معتبر بودن علم، آورده شده برای این که شما این رو بدانی که باید علم به حرمت داشته باشی، نه ظن به حرمت باشه. پس علم به حرمت در منجزیت لازمه، کما یقال، چنانچه گفته میشه: رأیت زید نفسه بعینه، خود زید رو به شخص دیدن، این لدفع توهم وقوع اشتباه، به خاطر دفع توهم وقوع اشتباه در رؤیت هست که من امر رو ندیدم، دیدن به زید تعلق گرفته. اینجا هم حرمت باید عرض کنم که علم به حرمت تعلق بگیره، مراد اینه، نه که فرد حرام معلوم باشه. و الا فکل شیء علم، و الا اگر این بعینه قید برای حرام باشه، اصلا نیازی به این قید نیست. هر شیئی که علم به حرمتش داشته باشی، فقط علم حرمت و نفسه، خب میدونیم که اون فرد حرامه، دیگه نیازی به کلمه بعینه نیست. فاذا علم نجاست و اناء زید، حالا مثال میزنم، اگر علم داشتیم به نجاست ظرف زید، این ظرفی که مال زید است، قطعه خونی درش افتاده، اول علم داریم نجسه، و طهارت و اناء امره، یقین داریم ظرف امر پاکه، پس مشتبه شد اناء، بعد آمد بر ما مشتبه شد، نمیدونیم اینا زید کدومه اینا امر کدومه. اینجا یقین به حرمت اینا زید داریم، پس یقین به حرمت هستش در اینجا، شک در فرد حرام داریم و حدیث شامل می شود جایی رو که یقین به حرمت داشته باشیم. ف اینا زیدن ف ظرف زید در اینجا شیء علمه، یک چیزی است که ظرفی است که علم داریم به عرض کنم که حرام بودن اون شیء بعینه، می دانیم علم به حرمت داریم، علم به فرد حرام نداریم. نعم یتصف هذا المعلوم المعین، بله وقتی هر دو رو در کنار هم قرار دادی میگی فرد حرام معین نیست، پس خود حرمت معینه، فرد حرام معین نیست. بله متصف میشود همین معلوم معینی که حرمت باشه به کونی، به این که این معلوم لا بعینه میباشد، غیر مشخص میباشد فردش. اذا اطلق علیه عنوان احدهما، وقتی عنوان یکی از این دو فرد رو گرفت میگیم یکی از این دو فرد حرام لا بعینه میباشد، فرد مشخص نیست لیکن حرمت مشخصه. و یقال احدهما، پس چنین میگیم یکی از این دو لا بعینه، فرد لا بعینه هست، یعنی فرد مشخص نیست در مقابل احدهما المعین عند القائل، در مقابل اونجایی که برای قائل مشخصه که یکی از این دو ظرف معین نجسه، اونجا فردم مشخصه میگه فلان ظرف فلان فرد از اینا نجسه. اینجا علم به حرمت داریم اما علم به فرد حرام نداریم، اینم اشکالی نداره. حدیث میگوید علم به حرمت به شخصه باشد، یعنی خود عرض کنم که حکم حرمت رو بدانیم و ما در اینجا حکم حرمت رو میدانیم، پس بنابراین ارتکابش حرام خواهد بود. این جواب از حدیث اول، جواب از حدیث دوم سیاتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.